سی که در این دوره رخ داده، هجوم مکرر قزان و ترکمانان به قلمرو وحسودان است. به همین سبب قطران تبریزی در بسیاری از چکامه‌هایش آنها را شایسته سرزنش دانسته و سخت نکوهش کرده است. سبک اشعار قطران تبریزی شبیه سبک اشعار رودکی، فرخی و عنصری است. تمایل قطران به صنایع از قصیده‌هایش آشکار است و با وجود تصنع در شعرها، جانب لطافت و روانی کلام را همواره رعایت کرده است. یکی از وجوه اهمیت قطران تبریزی آن است که نخستین کسی است که در آذربایجان به فارسی دری آغاز سخنوری کرده و مقتدای شاعران آذربایجان شده است. از دیرباز ناسخان دیوانهای شاعران سخنان قطران و رودکی را به هم آمیختند و در پاره ای از نسخه های خطی قطران و رودکی را یکی دانستند. قطران تبریزی مدتی هم در بلخ میزیسته و منظومه قوسنامه را در آنجا به نام امیر احمد ابن قماج حاکم بلخ از امیران سلطان سنجر به نظم درآورده است. قطران در سال 465 هجری قمری درگذشت. وی بعد از اسدی طوسی دومین شاعر بزرگی است که در مقبره الشعرا در کوی سرخاب تبریز مدفون است. شنوندگان عزیز، حالا صحبت‌های کارشناس برنامه آقای ارسطو جنیدی، کارشناس ادبیات و عرفان را درباره قطران تبریزی با هم گوش می‌کنیم.
عرض سلام و درود و احترام دارم به همه هم‌میهنان ارجمند و صاحب دلم. سخن ما امروز از شاعری است بسیار خوش‌قریحه و لطیف طبع به نام قطران تبریزی. قطران از جمله شاعرایی است که مکتب شعری آذربایجان رو و خطه مردخیز و دلاور پرور و ایران دوست آذربایجان رو به نام نامی خود زیور داده. قرن پنجم و ششم شاعران عزیز و ارجمندی از این ناحیه برخاستند که بدون تردید درخشانترین آنها نظامی گنجوی است و بعد از او خاقانی. اما قطران تبریزی به عنوان کسی که هموار کننده راه این دو مرد بزرگ است، برای ما امروز ارج و قربی دوچندان داره. قطران به سال 464 یا 5 در بعضی از تذکره ها آمده که درگذشته، اما از شواهد شعری خود چنین برمیاد که او بعد از این تاریخ هم حیات داشته. ولی نهایتاً میتوان به این نتیجه گیری رسید که قطران در قرن پنجم میزیسته. قطران اساساً شاعری است ساده‌گو و لطیف‌طبع، آنچنان که عرض کردم. شاعری است به دور از هر گونه تکلف شعری. کلمات و واژگان در شعر او بسیار بسیار ساده و روان بیان میشوند. او کسی است که پارسی زیبای دری رو به آموزش آموخته و از جمله بزرگترین مردان فهیم و ارجمند و دانایی که در عمرش زیارت کرده ناصر خسرو قبادیانی، شاعر بزرگوار کشورمون، که خود ناصر خسرو در کتاب ارجمند سفرنامش به این دیدار و این ملاقات اشاره داره. و اتفاقا اشاره ناصر خسرو به ملاقاتش با قطران تبریزی اشاره ایست توأم با یاد کردی خوش، یاد کردی نیکو و خاطره دلپذیر. برای اینکه فرصت بیشتری داشته باشیم که به شعر زیبا و لطیف قطران برسیم، من دعوت میکنم همیهنان عزیز رو که به دیوان شعر او مراجعه کنند، به کتابهایی که در باب قطران مطالب زیبا و زیادی گفتند. فقط به همین مختصر بسنده میکنیم که کلام او و سخن او کلامی است بسیار بسیار لطیف و سهل ممتنع. او کسی است که هموار کننده راه است برای سرایش شعرهای لطیف به زبان عزیز پارسی دری برای شاعرانی بزرگ و جلیل القدر و ستاره های درخشنده مانند استاد الشعرا نظامی گنجوی. برای همه شما هم میهنانم لحظاتی آکنده از شعر و شادی را آرزو دارم. کامروا باشید. خدا یار و نگهدار شما.
یک نویسنده، یک کتاب. همراهان گرامی، ما هر هفته در بخش یک نویسنده، یک کتاب، یکی از آثار پژوهشی کشورمون ایران رو به شما معرفی می‌کنیم. بر همین اساس در این لحظه قصد داریم کتاب فرهنگ ایرانی در قلمرو سلجوقیان روم نوشته خانم دکتر زهرا ربانی رو به شما معرفی بکنیم. به همین جهت با خانم دکتر تماس تلفنی برقرار کردیم تا خودشون بیشتر در مورد کتابی که نوشتند برای ما توضیح بفرمایند. اما قبل از هر چیز سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه ما خانم دکتر زهرا ربانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و ممنون هستم که به مباحث فرهنگی، مخصوصا فرهنگ ایرانی، تو برنامه‌تون توجه میکنید.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر ربانی، در مورد اهداف و ضرورت‌های نوشتن این کتاب، یعنی فرهنگ ایرانی در قلمرو سلجوقیان روم، خواهش میکنم توضیح بفرمایید.
منطقه آنطولی که امروز بخش آسیایی ترکیه در واقع قسمت بیشتر اون رو تشکیل میده، منطقه‌ای هست که از دوره باستان با ایران پیوند هم سیاسی و هم فرهنگی داشته، یعنی به شکلی که در دوره هخامنشی اصلا این منطقه یکی از ساتراپ نشین های ایران هخامنشی به شما می رفته. صرف نظر از این پیوند سیاسی و مهمتر از این پیوند سیاسی، پیوند فرهنگی هست که بین این دوتا منطقه وجود داشته و ما اون رو در قالب های مختلف از نظر زبان فارسی، اندیشه های ایرانی، ادیان ایرانی پیش از اسلام به شکل خیلی قوی و قدرتمندی داشتیم. بعد از این که ایران به هر حال مسلمان شد و اسلام وارد ایران شد و امپراتوری ساسانی سقوط کرد، از نظر سیاسی بین این دو منطقه یک جدایی افتاد. اما پیوند فرهنگی هیچ وقت قطع نشد و این پیوند فرهنگی در طی سالها ادامه پیدا کرد تا زمانی که سلجوقیان تونستن این منطقه رو فتح بکنن. در واقع با فتح این منطقه توسط سلجوقیان دوباره یک پیوند سیاسی هم برقرار شد بین ایران و این منطقه. این ارتباط تا امروز هم بین ایران و جمهوری فعلی ترکیه وجود داره. وجود سیاسی این ارتباط همیشه مورد توجه بوده، اما از نظر فرهنگی و به ویژه فرهنگ ایرانی یه مقدار توجه کمتر بوده و مخصوصا در این مقطع حکومت سلجوقیان. در قسمت حکومت امپراتوری عثمانی باز تلاش‌های زیادی شده بود برای اینکه فرهنگ ایرانی در قلمرو عثمانی شناخته بشه، کتاب‌های متعددی و پژوهش‌های متعددی، اما در دوره سلجوقی واقعا این بررسی انجام نشده بود و این خلایی که در این قسمت وجود داشت و مخصوصا با توجه به اینکه دربار سلاجقه روم در این منطقه واقعا اصلا یکی از کانون‌های تقویت فرهنگ ایرانی بود و زبان فارسی به عنوان زبان رسمی ترکان سلجوقیان ترک بودند، اما از زبان فارسی استفاده می‌کردن در مکاتباتشون، در امور اداریشون و در همه چیشون. علاقه زیادی که سلاطین سلجوقی روم به فرهنگ ایرانی نشون میدادن و خیلی جالبه که شما میبینید که القابی که اونا استفاده میکنن تماما القاب پادشاهان اساطیری ایران باستانه. کیخسرو، کیکابوس، کیفریدون، اینا القابیه که سلاطین سلجوقی روم برای خودشون انتخاب میکنن و به همین علت هست که این منطقه از این جهت واقعا حتی از خود ایران فعلی از جهت توجه به فرهنگ ایرانی خیلی قویتر و غنیتر بوده. از طرف دیگه سلاجقه روم زمانی هستند که حملات مغول به کشورهای اسلامی آغاز شده و بسیاری از اندیشمندان مسلمان که درصد بالایشون هم ایرانی هستند میرن و در قلمرو به سلاجقه روم مستقر میشن، به خاطر اینکه از حملات مغولان در امان بمونن. از عرفا، شعرا، علما و دانشمندان بسیار زیاد، گروهای زیادی به این منطقه مهاجرت میکنن و این منطقه تبدیل میشه به یک منطقه برای فرهنگ ایرانی. دانشمندان بزرگی که در علومی مثل نجوم، پزشکی اینا فعالیت میکنن، اون رو میبینید که درصد بالای اونها هم ایرانی هستن. و این باعث میشه که این منطقه واقعا تبدیل بشه به یک مرکزی برای فرهنگ ایرانی و از این جهت انقدر اهمیت این زیاد بود که من دوست داشتم که تو این قسمت کار بکنم. صحیح. و به خاطر همین کتاب تألیف شد.
بله، خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. حالا به ما بفرمایید که کتابتون در چند بخش تألیف شده خانم؟
این کتاب در حدود 4 فصل داره که هر قسمتش خب به اون مطالب مربوط میپردازه. قسمت اولش در مورد سابقه حضور ایرانیان در آناتولی هست که ریشه های فرهنگ ایرانی رو در آناتولی در دوره باستان که خب ادامش میاد تو دوره اسلامی اون رو مورد بررسی قرار میده. یک قسمت از این کتاب به مسئله ترکیب جمعیتی آناتولی وقتی که مسلمون ها به اون منطقه وارد میشن میپردازه و دیدگاه های مختلفی رو که در این زمان وجود داره در مورد اینکه ترکیب جمعیتی به چه شکل بوده اونها رو به مورد بررسی قرار میده و بعد میپردازه به در قسمت‌های بعدی پرداخته میشه به اینکه نقش گروه‌های مختلفی رو که در رواج فرهنگ ایرانی و رونق فرهنگ در اینجا نقش داشتن اونا رو به تفکیک بیان میکنه و سه گروه عمده رو ما اونجا شناسایی کردیم. یکی گروه‌های حکومتی، سلاطین و کارگزاران حکومت سلجوقی که با حمایت‌هایی که می‌کردن، علاقه‌ای که نشون می‌دادن، از علما و دانشمندان حمایت می‌کردن، از زبان فارسی، هنرهای ایرانی که واقعا نمونه‌هاش کاملا دیده میشه اونجا.
خیلی ممنون. خانم دکتر ربانی، کتاب فرهنگ ایرانی در قلمرو سلجوقیان روم رو کدام یکی از سازمان‌های انتشاراتی چاپ و منتشر کردن؟
انتشارات علمی فرهنگی چاپ کرده این کتاب رو.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
از شما هم سپاسگزارم به خاطر اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه از خامون تا عرص قرار دادید.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم.
ممنون.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
در پایان این برنامه شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
نامت بلند آیین سخن، تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه تلفنن بگوییم تلفنی. ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
خوش خرامان می روی ای جان جان، خوش خرامان می روی ای جان جان، ای جان جان، ای جان جان، بی من مرو. ای حیات دوستان، ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو.
ای فلک بی من مگردم، ای قمر بی من مطار، ای زمین بی من مرویم، ای زمان بی من مرو.
خیش بیند سفید، من شبم تو ماه من، من شبم تو ماه من، در آسمان بی من مرو،
در آسمان بی من مرو.
ای بی نشان، ای بی نشان، ای بی نشان بی من مرو، ای بی نشان ای بی نشان ای بی نشان بی من مرو. دیگرانت عشق میخوانند و من سلطان عشق، دیگرانت عشق میخوانند و من سلطان عشق، ای تو بالا طرز وهم این و آن، بی من مرا بی من مرا. ای بی نشان بی من مرو، ای بی نشان ای بی نشان ای بی نشان بی من مرو. دیگرانت عشق میخوانند و من سلطان عشق، دیگرانت عشق میخوانند و من سلطان عشق، ای تو بالا طرز وهم این و آن، بی من مرا
بی من مرا
بی من مرا
بی من مرا.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیو بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران، برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی‌کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانتنامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم. واسه هر لامپی هم که بهشون تحویل بدیم 7000 تومان تخفیف میدم بهمون.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. بذار بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
بروکس، نور خوب زندگی.
رسیدیم به ساعت 16
از رادیو ایران برای شما لحظات بسیار خوبی آرزو داریم و دعوت میکنیم در ادامه برنامه ها شنونده گلبانگ باشید.
گلبانگ
من آموختم اگر میخواهم خوشحال باشم باید سعی کنم دل دیگران را شاد کنم. به نام مهربانترین مهربانان و سلام. زندگی رو به خدا بسپاریم و مطمئن باشیم تا وقتی که پشتمون به خدا گرمه تمام هراس‌های دنیا خنده داره. الهی خونه هاتون پر برکت باشه، رابطه هاتون به رنگ عشق و وجودتون سلامت. خیلی خوشحالیم، خیلی شاکریم که بازم توفیقی دست داد که از طریق این برنامه در خدمتتون باشیم. بدون فوت وقت اجازه بدید که تلفن‌های شما رو بشنویم. شماره تلفن برنامه رو هم که میدونید 22-16-80-13.
سلام علیکم، خسته نباشین.
سلامت باشی عزیزم، متشکرم.
آقای دستم به شما این.
بله قربان، بفرمایید.
به به، سنا قربان، بس گر من چیل دیدم سن هم قابل برم خدا وکیله.
خواهش دارم که عذر بخوام قربان، چقدر ممنون قربان.
منم بزرگم عزیزم خانم نشیبان جده هامتون از سلام بزرگ.
چقدر ممنون
که بو برنامه رو تشکیل ورد برای شادی دل ایرانلار. تشکر ایرم بلرنم. من بیزنه آهنگ سندن سرم استاد ایرل بستامی. سنه قربان سلام و چه خوشحاب بردیم خانم نشیبای عزیزه.
حتما حتما گذاریم سن.
دینه گلدین همدان طرفنه کبوت راهنگ علی اسماعیلی. من سن اینو کریم گل
خواهش دینم آقا سن
بارم بنا ایقار علی صده
چه ممنون آقا متشکر آقا.
عجب تلفنی. ممنون از جناب آقای علی اسماعیلی که از همدان تماس گرفتن و قرار شد که ما اینطور که من حس کردم و پی بردم بریم همدان و جاهای دیدنی همدان من جمله قاره علی صدر رو که اشاره کردن ببینیم. بله همدان آثار بسیار بسیار تاریخی زیبایی داره و مردم نازنین و خونگرم. آقای اسماعیلی به زبان آذری صحبت کردید که من همش رو متوجه نشدم، اما در هر صورت به یه شکلی پی بردم که برنامه رو دوست دارید و خودتون بزرگید. به خانواده سلام برسونید. از جناب آقای ایرج بسنامی، زنده یاد ایرج بسنامی، همه دردم کاریست که انتخاب شد به آهنگسازی آقای حسین پیرنیا و شعر جناب رضی‌الدین آرتیمانی. باز هم ممنونیم آقای علی اسماعیلی، خیلی لطف کردید، خیلی زیاد همه رو نواختید. انشالله که پیوسته در پناه خدای مهربون باشید.